Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوین. وقتتان بخیر و نیکی. باز هم در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی زربان هست که از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اگر یاد شما عزیزان شنونده باشه، هفته قبل دو جلسه در خدمت دکتر معالج جناب دکتر سعید محمودیان متخصص و رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی بودیم و در رابطه با ابعاد خطر و گسترش مشکلات شنیدن و اختلالات شنوایی صحبت کردیم. آمار و ارقام صحیحی در این حوزه ارائه شد و به دلایل و شرایط زمینه سازش پرداخته شد. خب میدانین که در مورد خطر و گسترش مشکلات اختلالات شنوایی و مشکلات شنیدن مثل ناشنوایی و کر بودن یا کم شنوایی یا سنگین شدن گوشها که یک معلولیت خاموش هست به صورت مفصل صحبت شد و آقای دکتر گفتن که این مشکل از یک دهه قبل متاسفانه در حال زیادتر شدن بوده و امروز هم این خطر همچنان وجود داره و ای که چه نتایج و خرج و هزینه هایی برای بیماران و جامعه و سیستم صحی کشور داره. همینطور یادآوری شد که اگر علل و دلایل زمینه ساز را خوب بشناسیم میتونیم به موقع برای معالجه و پیشگیری و وقایه اقدام بکنیم و از پیشرفت جلوگیری بکنیم. خب امروز هم ما در خدمت جناب دکتر محمودیان هستیم در برنامه زربان تا ادامه بحث را با جناب دکتر داشته باشیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و عرض شادباش دارم خدمت همه عزیزان شنونده.
تشکر آقای دکتر از اینکه باز هم وقت گذاشتین و این فرصت را با ما دادین که مجدداً در خدمت شما باشیم و صحبت‌های خوبتان را بشنویم. در جلسات قبل آقای دکتر با نکات مهمی در زمینه گسترش بیماری و اختلالات شنوایی و شنیدن در جوامع بشری صحبت شد و ای که این اختلالات چه مشکلاتی را به همراه داره و چطور باید اقدامات لازم پیشگیرانه و وقایوی صورت بگیره. اگر ممکن است آقای دکتر خلاصه ای از آنچه که گفته شد بفرمایید، باز در خدمت شما هستیم با ادامه بحث.
بله، عرض کنم که همونطور که فرمودید موضوع کمشنوایی چون یک معلولیت خاموش هست و خب اکثرا توجه کمی به این موضوع دارن در کشورهای مختلف مردم تا وقتی که مبتلا میشن و بعد عوارضش رو میبینن. خب سازمان بهداشت جهانی همونطور که در برنامه قبل عرض کردم بارها اعلام کرده و حتی چند بار توسط اسمبلی و قطعنامه‌هایی که به کشورها داده خواستار این شده که کشورها برنامه‌های سلامت محور و برنامه‌های به قول معروف اون استراتژیک پلنینگ خودشونو برای کاهش بار این بیماری در واقع ارائه بکنن و در اون بسیار از عواملی که میتونه بار بیماری کم شنوار افزایش بده رو مد نظر و هدف گذاری کنن و به طوری که کاهش بدیم کاهش پیدا کنه. طبق گزارشی که رسما سازمان بهداشت جهانی به چاپ رسون برآورد کرد تا سال 2050 حدود 1 میلیارد نفر مبتلا به کم شنوایی بشه. از سال 2005 به بعد طی هر 5 سال تا الان تقریبا بار کمشنوایی از رتبه 10 به رتبه 3 بار بیماری ها در کشورها تبدیل شده و این نشون میده که علارغم گسترش تکنولوژی داروها و غیره هنوز شاهد افزایش بار بیماری هستیم، علارغم بیماری های واقعی دیگه که کنترل شده ولی بار شنوایی و کمشنوایی روی کشورها سنگینی میکنه و بروز صدمات جبران ناپذیر به بدنه هم اقتصادی کشورها و افراد و خانواده ها و خود جامعه از نظر اینکه خب این افراد متاسفانه خب منزوی میشن، تحصیلات مناسبی رو نخواهند داشت، ازدواج مناسبی و از همه مهمتر معاش اینها تهدید میشه و دچار مشکل میشن.
بله
و خب همونطور که عرض کردم از نظر شیوع هم خیلی قابل توجه هست، یعنی به کشور ما در کشور ما ایران عزیز حدود نزدیک 5% از مردم کشور مبتلا هستن، یعنی و همینطور سالانه از نظر نوزادان عرض میکنم سالی نزدیک 3 تا 5 هزار نوزاد داره متولد میشه با کمشنوایی شدید تا عمیق، یعنی اسم تحت عنوان disable hearing loss یا کمشنوایی ناتوان کننده یا معلولیت زا در واقع گفته میشه داره اضافه میشه به جمعیت و خب اینها الان در کشور پخش هستن و اگر راهکارهای جلوگیری نداشته باشیم از یک طرف و از طرف دیگه این افرادی که الان عزیزانی که در جامعه هستن به معاششون، به ارتباطاتشون، به کارشون، به تحصیل رسیدگی نشه، متاسفانه این افراد کاملا منزوی و این پتانسیل از کشور گرفته خواهد شد.
بله
بنابراین هم وزارت بهداشت درمان به عنوان متولی در واقع بهداشت و سلامت جامعه موظف هستش که برنامه‌های سلامت محور خودش رو در جهت کاهش شیوع و بار بیماری ارائه کنه که خوشبختانه از چند سال پیش این آغاز شده و الان با در سطوح مختلف گروه‌های مختلف سنی هم برنامه‌های متعدد رو در حال اجرا داره با سازمان‌های دیگه مثل سازمان بهزیستی کشور، سازمان وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار از جهت اینکه خب سر صداهای شدید از بار در واقع توی حرفه‌ای هم داشت باشه بروز صدمه در سالهای سنین جوانی نوجوان و حتی سالمندی میشه، پس برنامه‌هایی باید اتخاذ بشه برای اینکه سطح سواد سلامت مردم از جهت آگاهی‌هایی که در مورد اینکه چه کار بکنن که مبتلا به کمشنوایی نشن پیشگیری کنن رو در واقع آغاز کرده و برنامه مهم دیگه برنامه‌های اسکرینینگ یا غربالگری‌هایی هستش که در بدو تولد و همینطور در سن قبل از مدرسه و تا سالمندی بایستی اجرا بشه که خوشبختانه در حیطه نوزادی ما موفق هستیم که 80% با افتخار درصد از نوزادان کشورمون تحت پوشش برنامه غربالگری شناسایی به موقع هستن که انشالله مداخله‌های درمانی به موقع در مورد اینا به وقوع میپیونده و این به بدنه نرمال جامعه از جهت تحصیل کار برخواهند گشت.
خب در ادامه بحث های دکتر اگر لطف بکنید در ارتباط با اقسام و دستبندی های کمشنوایی بر ما صحبت بکنیم که چه تقسیم بندی در این رابطه داریم، طبیعتاً بهتر هست که ما بدانیم که دنبال کدام قسم کمشنوایی و اختلالات گوش از نظر شنیدن باشیم و البته خب عوامل مؤثر در انواع و اقسام کمشنوایی ها را هم باید بشناسیم.
بله خیلی ممنون از این سوالتون چون بسیار مهمه. ببینید اصولا کمشنوایی گروه های مختلف سنی رو میتونه تحت تأثیر و در واقع به یک نوعی بگیم حمله قرار میده. خب هر کدوم عوامل خاصی دارن، اگر ما این تقسیم بندی رو در واقع بر اساس گروه های سنی خدمتون بگیم شاید بهتر باشه، به این معنا که ما یک دوره قبل از پرناتال داریم، یعنی قبل از اینکه نوزاد به دنیا بیاد دوره جنینیش و حتی قبل از اون اطلاعاتی که باید مادران و یا دختران در مورد در واقع بچه نوزاد و جنین باید بدونن، از این جهت که چه عواملی میتونه باعث بشه که سلامتشون تهدید بشه و چون نقش مهم مادری رو دختران و مادران به عهده دارن، اطلاعاتی که باید در این زمینه باید بدونن برای اینکه سلامت جنین و بچهشون رو تضمین کنن. پس بنابراین عواملی رو دسته‌بندی میکنیم که قبل از اصلا در مورد فقط دختران جوان و زنان هستش.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبری از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم انشالله بحث را با جناب آقای دکتر محمودیان ادامه میدیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خالق یکتا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بعضی از داروها هستن که میتونن منجر به اختلالات شنوایی بشن، از جمله وزوز گوش. ولی بعضی از داروها هستن که میتونن این اختلال رو با شدت بیشتری ایجاد بکنن و حتی منجر به از دست رفتن شنوایی بشن. حالا مهمترین داروهایی که ایجاد کننده این حالت هستن، خانواده از آنتی بیوتیکا هستند، مثل آمنوگلیکوزیدها، هم خانواده های داروی جنتامایسین، و بعضی از داروهای کموتراپی بالاخص هم خانواده های سیسپلاتین و کربوپلاتین که میتونن منجر به اختلالات شنوایی شن. خب این داروها داروهایی هستند که برای بیماری های عادی تجویز نمیشه. داروی سیسپلاتین داروی هست که برای بعضی از انواع سرطان ها استفاده میشه، و جنتامایسین و هم خانواده هاش داروهایی هستن که برای عفونت های مخصوص و مقاوم به بقیه آنتی بیوتیکا تجویز میشن و عموما در بیماری تجویز میشن که این بیمار بیمار بستری هست. ولی بعضی دیگه داروها هستن که میتونن اختلالات شنوایی گذرا ایجاد بکنن و بعد از قطع مصرف دارو احتمالاً اون اختلال برطرف میشه، از جمله همین داروهای مسکن و ضد التهاب معروف هم خانواده بروفن یا آسپرین، که البته آسپرین تو دوزهای معمول که برای عنوان در واقع مهار کننده پلاکت ها استفاده میشه این خاصیت رو نداره، بلکه تو دوزهای بسیار بالا میتونه منجر به سمیت گوش بشه. و عرض شود که داروهای دیگه‌ای من جمله بعضی از داروهایی که به عنوان در واقع مدر استفاده میشه، مثل هم خانواده های فیوروزماید و هیدروکورتیازید، اینها میتونن منجر به اختلالات گذرای شنوایی بشن. ولی اون چیزی که معمولا ایجاد کننده این حالت هست و میتونه اختلال ماندگار شنوایی ایجاد بکنه، همون دو خانواده دارویی بود که خدمتتون عرض کردم. نکته مهمی که وجود داره، ناشنوایان عزیز اگر که قرار هست دارویی براشون تجویز بشه، باید حتما با پزشک در این خصوص مشورت بکنن که اگر احتمالاً اون دارو اثراتی در روی شنوایی و کاهش شنوایی اونها داره، هر تلمقدور از جایگزین های ایمنتر در این خصوص استفاده بشه. و اگر میخوان مراجعه بکنن به داروخونه و از داروهایی برای درمان اختلالات عادی، به اصطلاح داروهای OTC، یعنی داروهایی که نیاز به تجویز پزشک نداره، استفاده بکنن، حتما در این خصوص با داروساز خودشون مشورت بکنن که اون دارو دارویی نباشه که بتونه عوارض گوشی داشته باشه، عوارض شنوایی داشته باشه و یا منجر به اختلال وزوز گوش بشه. از حسن همراهی شما متشکرم.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول دکتر معالج جناب دکتر سعید محمودیان، متخصص و رئیس اداره سلامت گوش و شنوایی، نکات مهمی را در زمینه انواع و اقسام اختلالات و مشکلات شنوایی بیان کردند که ما در بخش دوم هم همین بحث را با دکتر ادامه میدیم. آقای دکتر، طبق فرمایشات شما در بخش اول به نظر میرسه که واقعا یک مسائل و مواردی هست که حتی قبل از تولد فرزند و حتی قبل از حاملگی و بارداری و تشکیل جنین باید مد نظر پدران و مادران باشه و باید نکاتی را مراعات بکنن تا برای اولادشان در همون دوره جنینی و داخل شکم مادر کدام مشکلی از نظر شنوایی و گوش به وجود نیاید و دختران و خانم ها قبل از مادر شدن باید اونا را بدانن، یعنی عوامل خطر و ضرر برای شنیدن و گوش و شنوایی را که چه چیزهایی هست. ما در خدمت شما هستیم که در ارتباط هم صحبت بفرمایید.
خب اینها اگر خیلی فهرستوار من بگم، مثل واکسیناسیونی که بایستی خب دختران و مادران در واقع داشته باشن، جلوگیری میکنه از بروز ایمیونیزیشن یا واکسیناسیون، سواد سلامتی که باید اینا اطلاع داشته باشن، هرچه اطلاعات آگاهی های بهداشتیشون در مورد کلن تمام عوامل بیماریزا در مورد مادران بیشتر باشه، به تب جنین و بچه حتما سلامت کافی خواهد داشت. درمان هایی رو که باید مادر بدونه، مثلا فشار خون بالا، چربی بالا یا عواملی که سلامت رو تهدید میکنه، یا عوامل هیپوتیروئید یعنی پروکاری تیروئید در مادران، اینها قبل از دوره بارداری در واقع مهم هستش که کنترل شده باشه و تحت نظر باشه. چاقی و عوامل چاقی هستش در مادران یا در دختران، اینها این هم جز عوامل خطر محسوب میشه برای نوزاد، عواملی هستش که بایستی در نظر گرفته بشه. جلوگیری یا اجتناب از داروهای توکسیک، داروهایی که برای گوش میتونن صدمه زا باشن، اطلاعات در مورد اون مهم هستش. و به طور کلی همونطور که عرض کردم، سواد سلامت و دانش مادران و دختران در این زمینه.
بله،
پس یه بخشی رو ما داریم قبل از اینکه کودکی تشکیل بشه و یا به دنیا بیاد. بعد اون دوره پرناتال داریم، موقعی که جنین شکل گرفت و خب باید عواملی که در اون دوره مادران در نظر بگیرن برای اینکه نوزادشون یا جنینشون در امان باشه، سلامت باشه و رشد طبیعی خودش رو در دوره بارداری که 9 ماه هستش رو طی بکنه. خب عواملی که هستن عمدتاً بیماری ها هستن، مثل روبلا یا سرخجه، مثلا سیفلیس، توکسوپلاسموس، یا خب اکثرا در کشورهای دیگه که مثل کشور آفریقایی شاید بیشتر باشه، HIV شاید در کشور ما هم هست، به هر حال عفونت های ویروس HIV اید و یون، در واقع دفیشینسی یا اختلالات مربوط به یود که همون تیروئید هستش، و همینطور فشار خون بالا، داروها و عوامل ژنتیک فامیلیار، اینها عواملی هستن که دوره دستبندی میشن و باید تحت نظر قرار بگیرن برای اینکه نوزاد سالمی داشته باشه.
بله،
در همین دوره ببین همه این عواملی که من خدمتون گفتم بابت از نظر پریونشن یا از نظر پیشگیری به دو دسته پیشگیری اولیه و ثانویه تقسیم میشه. اینایی که الان من خدمتتون عرض کردم پیشگیری اولیه هست، این در مرحله اولیه باید همه این مواردی که خدمت عزیزان عرض باید در نظر گرفته بشه تا اینکه صدمه ای رو شاهد نباشیم در مورد سلامت شنوایی نوزاد. بعد دوره بعدی در واقع پریناتال یا در دوره نئوناتال، چیزی که به دنیا میاد در واقع کودک، رو عواملی هستن که شاید عوامل دیگه اضافه میشن و این عوامل مجددا میتونه بار بیماری رو بالا ببره یا وقوعش یا بروزش رو افزایش بده در شنوای نوزاد یا خطر ایجاد کنه. نوزادانی که پرترم هستن، یعنی نوزادانی که نارس به دنیا میان، این جزء عوامل خطر محسوب میشه، یا وزن کمتر از 1500 گرم دارند، جزء عواملی هستش که خطر ایجاد میکنه، علاوه بر شنوایی البته روی بیناییش هم تو میدونی رو سلامت کلی نوزاد صدمه ایجاد میکنه، ممکنه بکنه، ولی در مورد شنوایی هم حتما مرز تهدید هست. عرض شود که تراماها یا صدماتی که مثل مکانیکی ممکنه هین زایمان اتفاق بیفته در مورد سر نوزاد، مثلا استفاده از فورسپس، صدمات مکانیکی که در حین زایمان روی سر نوزاد ممکنه اتفاق بیفته، این بازم از جزء عوامل خطر است و متعاقبش هایپوکسی یا در واقع کمبود اکسیژن که ممکنه این زایمان به نوزاد نرسه، این اکسیژن صدمات در واقع شنوایی ایجاد میکنه، علاوه بر صدمات دیگه ممکن اتفاق بیفته.
بله.
ویروس تبخال هرپس سیمپلکس، یعنی اونایی که در واقع مبتلا هستن به این ویروس باید مراقبت کنن، چون بسیار ویروس خطرناکی هست و این میتونه صدمات شنوایی ایجاد بکنه. عفونت های سیتومگالو ویروس CMV در واقع جزو موارد دیگه هستش که صدمه ایجاد میکنه، اینا بار زیادی ایجاد میکنن در حین زایمان. و زردی بالا بازم جزو عواملی که خیلی خیلی اهمیت داره، به دلیل اینکه متاسفانه اگر پیشگیری نشه صدمات جبران ناپذیر ایجاد میکنه، و اینکه این افراد در واقع یک نوع نوروپاتی ایجاد میکنه، اینا هیچ تمایز لغتی نخواهند داشت متاسفانه، زایه جبران ناپذیر ایجاد میکنه براشون، چون یه بخش سالم یه بخش صدمه خورده به خصوص بخش عصبی. بنابراین پیشگیری حرف اول میزنین، اینجا زردی رو توجه بکنن خانواده ها، برای اینکه اگر زردی بالا بره و تحت نظر قرار نگیره میتونه صدمه زا بشه. و باز هم تو این مرحله داروها هستن، از شبت در معرض سرصدا اونایی که نوزادانی که به هر دلیلی ممکنه توی انکوپاتور باشن یا فورست یا از این ونتیلیشن های مکانیکال توی سرصدا بلند ایجاد میکنه، اینها عامل سرصدا بازم میتونه به عنوان تهدید باشه، این جزو در واقع عواملی که رسما اعلام شده، بنابراین باید دقت بشه هم توی بخش پرستاری در بیمارستان ها پزشکان توجه بکنن به این و همینطور مادران باید بدونن. پس بنابراین اینا جز دست عواملی بودن که در حین در دوره نوزادی در واقع حین تولد ممکنه صدمه ایجاد کنن و ایجاد کمشنوایی بکنن در فرد.
خیلی خوبه دکتر، اینا نکاتی بود که قبل از تشکیل جنینی در دوران جنینی و داخل شکم مادر و دوران حاملگی و همینطور در روزها و ماهای اول زندگی یعنی نوزادی باید مورد توجه باشه که ممکنه باعث آسیب و ضرر برای گوش و شنوایی شود. در دوران کودکی و طفولیت آی دکتر باز کدام نکاتی مطرح هست؟
دوره بعدی خب ما تقسیم بندی کنیم چایلدهود یا دوره کودکی هستش که بازم عواملی در اون دوره نوظهور اضافه میشه به عوامل کمشنوایی در دوره کودکی. خب از دوره کودکی معمولا اجسام خارجی تو گوش بچه دوست داره پاپکورن، تیکه پاپکورن یا حبوبات یا غیره در گوشش فرو کنه، اینا وارد گوش میشن و دوباره اون منشأ عفونت اوتیت یا کمشنوایی ها ممکنه بشه. بس اینم جز عوامل خطر در دوره کودکی هست، یا سرومن یا همون وکس گوش یا همون جرمی که در گوش پر بشه و ایجاد کمشنوایی بکنه.
بله.
عرض شود اوتیت ها، اوتیت اکسترن یا عفونت ها یا التهابات مجرای شنوایی خارجی و گوش خارجی، همینطور گوش میانی که نوزادان کودکان معمولا در معرض حالا ادنوید دارن یا این لوزه سوم بزرگی دارن که تو سرماخوردگی ها اینا بزرگتر میشن، التهاب پیدا میکنن جلوی شیپور استراش و استاش که یک لوله تهویه گوش میانی به سمت گلو هست رو با فشار میگیرن، بنابراین اینها مکررن مایعات سروز تو گوش میانیشون پر میشه و در ایجاد حداقل 40-50 دسیبل افت ایجاد میشه در گوش اینها، و گاهی اوقات چون عفونی نیست پدر و مادر متوجه نمیشن و این به کرات این کمشنوایی ادامه پیدا میکنه و ایجاد یک تأخیر در گفتار زبان در کودک میشه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زربان هستیم، انشالله این بحث را فردا هم با جناب دکتر محمودیان ادامه خواهیم داد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از جناب دکتر و تشکر از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.